تراکه 44 سوره بقره آیه 213.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
مردم قبل از بعثت انبیا همه یک امت بودند. خداوند به خاطر اختلافی که در میان آنان پدید آمد، انبیایی به بشارت و انذار برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختلاف کرده اند حکم کنند. این بار در خود دین و کتاب اختلاف کردند و این اختلاف پدید نیامد مگر از ناحیه کسانی که اهل آن بودند و انگیزهشان در اختلاف، حسادت و طغیان بود. در این هنگام بود که خدا کسانی را که ایمان آوردند در مسائل مورد اختلاف به سوی حق رهنمون شد و خدا هر که را بخواهد به سوی صراط مستقیم هدایت می کند. بیان آیه. این آیه سبب تشریع اصل دین را بیان می کند که چرا اصلا دینی تشریع شده و مردم مکلف به پیروی آن دین شوند و در نتیجه بینشان اختلاف بیفتد. یک دسته به دین خدا بگروند، دسته دیگر کافر شوند. و این معنا را اینطور بیان کرده که انسان، این موجودی که به حسب فطرتش اجتماعی و تعاونی است، در اولین اجتماعی که تشکیل داد یک امت بود. آنگاه همان فطرتش وادارش کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود با یکدیگر اختلاف کنند، از اینجا احتیاج به وضع قوانین که اختلافات پدید آمده را برطرف سازد پیدا شد و این قوانین لباس دین به خود گرفت و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گردید و برای اصلاح و تکمیلش لازم شد عباداتی در آن تشریع شود تا مردم از آن راه تهذیب گردند و به منظور این کار پیامبرانی مبعوث شدند و رفته رفته آن اختلافها در دین راه یافت. بر سر معارف دین و مبدأ و معادش اختلاف کردند و در نتیجه به وحدت دینی هم خلل وارد شد. شعبه ها و حزب ها پیدا شد و به تبع اختلاف در دین اختلاف های دیگر نیز در گرفت و این اختلاف ها بعد از تشریع دین به جز دشمنی از خود مردم دیندار هیچ علت دیگری نداشت، چون دین برای حل اختلاف آمده بود، ولی یک عده از در ظلم و طغیان خود دین را هم با اینکه اصول و معارفش روشن بود و حجت را بر آنان تمام کرده بود مایه اختلاف کردند. پس در نتیجه اختلاف ها دو قسم شد، یکی اختلاف در دین که منشأش ستمگری و طغیان بود، یکی دیگر اختلافی که منشأش فطرت و غریزه بشری بود و اختلاف دومی که همون اختلاف در امر دنیا باشد باعث تشریع دین شد و خدا به وسیله دین خود عده‌ای را به سوی حق هدایت کرد و حق را که در آن اختلاف می‌کردند روشن ساخت و خدا هر کس را بخواهد به سوی صراط مستقیم هدایت می‌کند. پس دین الهی تنها و تنها وسیله سعادت برای نوع بشر است و یگان عاملی است که حیات بشر را اصلاح می‌کند، چون فطرت را با فطرت اصلاح می‌کند و قوای مختلف فطرت را در هنگام کوران و طغیان تعدیل نموده برای انسان رشته سعادت زندگی در دنیا و آخرتش را منظم و راه مادیت و معنویتش را هموار می نماید. این بود یک تاریخ اجمالی از حیات اجتماعی و دینی نوع انسان، اجمالی که از آیه شریفه مورد بحث استفاده می شود و اگر آن را به تفصیل بیان نکرد در حقیقت به تفصیلی که در سایر آیات آمده اکتفا نموده است. آغاز خلقت انسان. گفتیم آیات دیگر قرآن که هر کدام در جای قرار دارد تفصیل تاریخ بشریت را بیان کرده و حاصل این تفصیل این است که نوع انسانی البته نه تمامی انواع انسان ها که حتی شامل سایر ادوار بشریت هم بشود، بلکه این نوعی که فعلا نسلش در روی زمین زندگی می کند، نوعی نیست که از نوع دیگری از انواع حیوانات و یا غیر حیوانات پدید آمده باشد، مثلا از میمون درست شده باشد و طبیعت او را که در اصل حیوانی دیگر بوده با تحولات خود تحول داده و تکامل بخشیده باشد، بلکه نوعی است مستقل که خدای تعالی او را بدون الگو از مواد زمین بیافرید. و خلاصه روزگاری بود که آسمان و زمین و همه موجودات زمینی بودند، ولی از این نسل بشر هیچ خبر و اثری نبود. آنگاه خدای تعالی از این نوع یک مرد و یک زن خلق کرد که نسل فعلی بشر منتهی به آن دو نفر می شود. می فرماید انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، پاورقی یکم. و نیز می فرماید خلقکم من نفس واحدت و جعل منها زوجها، پاورقی دوم. و نیز می فرماید انا مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، پاورقی سوم. این بود خلاصه ای از تاریخ پیدایش بشر از نظر قرآن. و اما این فرضی که علمای طبیعی امروز کردند که تمامی انواع حیوانات فعلی و حتی انسان از انواع ساده تری پیدا شده اند و گفتند که اولین فرد تکامل یافته بشر از آخرین فرد تکامل یافته میمون پدید آمده، که مدار بحث های طبیعی امروز هم همین فرضیه است، و یا گفتند انسان از ماهی تحول یافته، همه این حرف ها فرضیه‌ای بیش نیست و فرضیه هم هیچ دلیل علمی و یقینی ندارد، بلکه آن را فرض و تصور می کنند تا به وسیله آن بیانات علمی خود را توجیه و تعلیل کنند. و هر قدر هم که این فرضیه ها معتبر باشد، اعتبارش ربطی به اعتبار حقایق دینی ندارد، بلکه حتی با امکانات ذهنی هم منافات ندارد، چون بیشتر از توجیه کردن آثار و احکام مربوطه به موضوع بحث خاصیت دیگری ندارد. و ما انشاءالله بحث مفصل این موضوع را در سوره آل عمران در تفسیر آیه انا مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، پاورقی چهارم، خواهیم کرد. پاورقی ها: یک، ما شما را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و شما را تیره تیره ساختیم تا یکدیگر را بشناسید. سوره حجرات آیه 13. دو، شما را از یک تن خلق کرده که همسر آن یک تن را هم از جنس خود او کرد. سوره اعراف آیه 188. سه، مثل عیسی که بدون پدر خلق شد مثل آدم است که پدر و مادری نداشت و از خاک خلق شد. سوره آل عمران آیه 59. چهار، سوره آل عمران آیه 59. ادامه متن: انسان از روحی و بدنی ترکیب شده. خدای تعالی این نوع از موجودات را آن روز که ایجاد می کرد از دو جزء و دو جوهر ترکیب کرد، یکی ماده بدنی و یکی هم جوهری مجرد که همان نفس و روح باشد، و این دو مادام که انسان در دنیا زندگی می کند متلازم و با یک دیگرند. همین که انسان مرد، بدنش می میرد و روحش همچنان زنده می ماند، و انسان که حقیقتش همان روح است به سوی خدای سبحان باز می گردد. خدای تعالی در این باره می فرماید و لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامه تبعثون، پاورقی یکم. این آیات عیناً همان مطلبی را که گفتیم خاطر نشان می سازد و در این معناست آیه شریفه فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ، پاورقی دوم. و از همه آیات روشن‌تر آیه شریفه زیر است که می فرماید وَقَالُوا اَئِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. پاورقی سوم. به طوری که ملاحظه کردید، سؤال کفار ناشی از این بود که مردن بدن را مردن آدمی میپنداشتند و از در تعجب میپرسیدند بعد از آن که مردیم و اعضا و اجراح ما متلاشی و در زمین مستهلک شد دوباره زنده میشویم؟ خدای تعالی در پاسخ فرمود آنچه در زمین مستهلک میشود شما نیستید، بدن شماست، و اما خود شما را ملک الموت میگیرد و ضبط میکند. پس شما غیر آن بدن هستید که در زمین دفن میشود. آنچه در زمین گم میشود بدن هاست، و اما انسان ها که همان نفوس بشری باشد گم شدنی و از بین رفتنی و مستهلک شدنی نیستند، و به زودی انشاءالله بحث مفصل پیرامون آنچه در این باره از قرآن استفاده می شود و بحث در این که حقیقت روح انسانی چیست در محل مناسبش خواهد آمد. پاورقی ها. 1. همانا انسان را از چکیده ای از گل خلق کردیم و سپس او را نطفه ای در جایگاهی محفوظ کردیم، و آنگاه آن نطفه را علقه و علقه را مزغه و مزغه را استخوان‌های آفریدیم، و سپس استخوان‌ها را با گوشت پوشاندیم، و در آخر او را خلقتی دیگر کردیم. پس پربرکت باد خدا که بهترین خالق است. آنگاه شما بعد از مدتی عمر می‌میرید و سپس در روز قیامت مبعوث می‌شوید. جمله و در آخر او را خلقتی دیگر کردیم قابل دقت است. سوره مؤمنون آیه 11-16. 2. پس همین که از خلقتش پرداختم و از روح خود در او دمیدم، به عنوان سجده بر او به خاک در افتید. سوره صاد آیه 72. 3. و گفتند آیا بعد از آن که در زمین گم شدیم آیا در خلقتی جدید واقع می شویم؟ اینها همه بهانه است. واقع مطلب این است که اینها معاد و دیدار خدای را قبول ندارند. به ایشان بگو شما را در دم مرگ ملک الموتی که موکل بر شماست تحویل می گیرد و شما در زمین گم نمی شوید. آنچه در زمین گم می شود تن مادی شماست نه خود شما، و سپس به سوی پروردگارتان بر می گردید. سوره سجده آیه 11.